صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
به ساعت دوم برنامه ما خوش آمدید. با مجموعه دیگری از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری همچنان میزبان شما هستم. در ترابلوس حرف زدن درباره جانشین احتمالی معمر قذافی رهبر لیبی در شمار محرمات است. اما هر بار که این پرسش مطرح می شود، نام پسر دوم رهبر لیبی به میان می آید. نام سیف الاسلام یا شمشیر اسلام. سیف که پسر بزرگ معمر قذافی از ازدواج دوم اوست، نقشی چشمگیر در ترمیم روابط لیبی با قالب کشورهای غربی داشته است. امیر مصدق کاتوزیان.
جلوه کردن و حضور مکرر سیف الاسلام، پسر ارشد معمر قذافی، رهبر و رئیس جمهوری لیبی، در مراسم‌های رسمی گوناگون در داخل و خارج از این کشور، این گمانه‌زنی آگاهان سیاسی لیبی را برانگیخته است که پدر دارد پسر را برای رهبری آینده کشور آماده می‌کند. قذافی که در عرض 33 سال حکومت بر لیبی از 3 سوء قصد جان سالم به در برده و رویارویی طولانی با آمریکا و غرب داشته است، خود از سال گذشته به گمانه‌زنی‌ها درباره جایگزینیش دامن زده است. او سال گذشته خطاب به مردم لیبی گفت آنان باید جوانان کارشناسی را برای گرداندن امور کشوری برگزینند تا قذافی خود بتواند بر روی مسائل استراتژیک مانند نقش لیبی در ایجاد یک اتحادیه آفریقایی متمرکز کند. اما واقعیت کمرنگ شدن نقش مستقیم معمر قذافی در گرداندن امور داخلی چیزی است و این پرسش که جایگزین او کیست چیزی است دیگر. آگاهان سیاسی از این رو از سیف الاسلام پسر ارشد قذافی به عنوان جایگزین پدر نام میبرند که معمر قذافی نگاه دیپلمات‌های خارجی، بازرگانان نفت و دلالان دیگر را در رایزنی‌های خود به سیف الاسلام متوجه می‌کند. سیف الاسلام 29 ساله است و فارغ التحصیل رشته بازرگانی است و دست کم یک دیپلمات خارجی او را سیاستمداری خونسرد می‌خواند که میتوان نشانه هایی از جاه طلبی نیز در او سراغ کرد. اولین بار هنگامی سیف الاسلام در کانون توجه بین المللی جای گرفت که در سال 2000 در مذاکرات برای آزادی شماری گروگان اروپایی و آفریقای جنوبی نقش بازی کرد. گروگان هایی که اسیر دست شماری از اسلامگرایان در فیلیپین شده بودند. با این اقدام موفق سیف الاسلام، لیبی ورق تازه‌ای رو کرد تا این کشور را از انزوای طولانی بین المللی خود که به آن دچار شده بود درآورد. انزوایی که به ویژه حاصل انفجار هواپیمای مسافربری پان امریکن بر فراز آسمان لاکربی در اسکاتلند در سال 1988 بود که همه مسافران آن کشته شدند و لیبی متهم به دست داشتن در آن شد. سیف الاسلام این روزها مکررن در تلویزیون حکومتی و رسمی لیبی ظاهر می شود و کوشش لیبی بر آن است که با اشاره به اقدامات انسان دوستانه سیف الاسلام از پسر ارشد معمر قذافی چهره نمایانگر نقش صلح دوستانه لیبی در جهان ارائه دهد. از سوی دیگر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز در سخنرانی ماه گذشته خود هنگامی که از ایران، عراق و کره شمالی به عنوان محور شرارت یاد کرد، نگذاشتن نام لیبی در این فهرست از چشم آگاهان سیاسی پنهان نماند. متقابلا سیف الاسلام نیز پس از آن در دیدار رسمی خود به پاریس از جمله گفت حمله 11 سپتامبر به نیویورک و واشنگتن به نزدیکتر شدن لیبی به آمریکا انجامیده است. پدر سیف الاسلام معمر قذافی خود نخستین رهبر عرب بود که بلافاصله حملات یاد شده را محکوم کرد و تاکید کرد که آمریکا حق دارد در برابر این حملات از خود واکنش نشان دهد و با عاملان آن مقابله به مثل کند.
سیف الاسلام پسر معمر قذافی آمادگی جانشینی پدر در لیبی. همچنان در جهان عرب، در حالی که پسران رهبران عرب در جمهوری‌های عرب آمادگی جانشینی پدرند، در دوحه پایتخت قطر نمایندگان ده‌ها دولت عرب گرد آمدند تا درباره مردم سالاری گفتگو کنند. اطلاعات بیشتر از فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب.
از روز دوشنبه یک کنفرانس 3 روزه در دوحه پایتخت قطر برگزار می‌شود که شرکت کنندگان در آن درباره روند دموکراسی در قطر و دیگر کشورهای عرب خلیج فارس و نیز چگونگی مبارزه با تروریسم سخن خواهند گفت. این کنفرانس را مرکز پژوهش‌های خلیج فارس وابسته به دانشگاه قطر برگزار کرده است. در این کنفرانس هیئت‌هایی از 22 کشور جهان شرکت دارند. هیئت آمریکایی شرکت کننده در کنفرانس دوحه مرکب از 15 تن از شخصیت‌های دانشگاهی و چند تن از اعضای کنگره آمریکا است. محمد انصاری مدیر مرکز یاد شده می‌گوید هدف از برگزاری کنفرانس دوحه بررسی روند دموکراسی در قطر و دیگر کشورهای منطقه است، زیرا این کشورها از مدت‌ها پیش ضرورت برقراری دموکراسی را دریافتند. وی می‌افزاید این واقعیت دارد که بدون دموکراسی نمی‌توان به رشد اقتصادی رسید. محمد انصاری می‌گوید در قطر اصلاحات سیاسی و اجتماعی از مدتی پیش آغاز گردیده و در ادامه این اصلاحات قطر در آینده نچندان دور برخوردار از نظامی دموکراتیک خواهد شد. به این افزاید پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر مبارزه با تروریسم به امری جدی و ضروری تبدیل شده است. محمد انصاری می‌گوید در آینده کنفرانس های دیگری در همین زمینه در قطر برگزار می شود. بینی افزاید تلاش می گردد تا از طریق برگزاری چنین کنفرانس هایی زمینه گفتگو میان تمدن ها بیش از پیش فراهم گردد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
کره جنوبی امروز دوشنبه اعلام کرد نماینده ای را به پیونگیانگ می فرستد تا به ماها بن‌بست در سیاست نزدیکی دو کره، سیاست معروف به آفتاب، پایان دهد. کره جنوبی می کوشد تا پیش از آغاز میزبانی مشترکش با ژاپن در مسابقات جام جهانی آینده راهی برای رفع بحران و تشنج در روابط سئول و پیونگیانگ بیابد. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از سیاوش اردلان.
آنچه دولت کره جنوبی را بران داشته تا فرستاده ویژه را برای انجام مذاکرات راهی کره شمالی کند، سه دلیل اعلام شده است. کاهش تنش میان دو کره پیش از برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال که قرار است در این منطقه برگزار شود، تداوم رونق اقتصادی در کره جنوبی و بالاخره رسیدن به توافقی بر سر موضوعات مورد بحث در دیدار رهبران این دو کشور در چند ماه آینده. انتظار می رود اقدام غافلگیرانه کیم دی جانگ رئیس جمهور کره جنوبی طراح سیاست نزدیکی با کره شمالی گسستی را در بن‌بست اخیر بین دو کشور ایجاد کند. آقای کیم دی جانگ گفته است گفتگوهای فرستادش با مقامات کره شمالی با جسارت و شکیبایی توام خواهد بود. مذاکرات رسمی دو کره از ماه نوامبر گذشته آبان ماه متوقف شد. موضع سرسختانه آمریکا تحت ریاست جمهوری جورج بوش نسبت به کره شمالی هم بر تیرگی مناسبات دو کره افسوده است. کره شمالی به خاطر پافشاری بر سیاست‌های کمونیستی، مخالفت آمریکا با مالکیت سلاح‌های هسته‌ای و وضعیت حقوق بشر در انزوا قرار گرفته است، در حالی که کره جنوبی از متحدان کلیدی آمریکا در منطقه محسوب می‌شود. دو کره از زمان پایان جنگ کره دو پارچه شدند و با داشتن نظام‌های سیاسی کاملا متضاد چشم‌انداز روشنی برای متحد شدن پیش رو ندارند. اینک دولت کره جنوبی می‌گوید از سرگیری مذاکره بین دو کره می‌تواند مناسبات کره شمالی را هم با آمریکا و هم با ژاپن بهبود بخشد، اما درباره محتوای مذاکراتی که قرار است صورت بگیرد جزئیاتی را فاش نکرد. دولت کره جنوبی میکوشد در گفتگوهای خود اول موضوعات ساده تر و کمتر مورد اختلاف را با مقامات کره شمالی در میان بگذارد تا نهایتاً به نقطه برسد که اتحاد دوباره دو کشور میسر شود، مشابه همان سیاستی که آلمان غربی در قبال آلمان شرقی سابق در پیش گرفت. کیم دی جانگ رئیس جمهور کره جنوبی در ارتباط با تصمیم به اعزام فرستاده ویژه به کره شمالی اظهار داشت بدون صلح و ثبات شبه جزیره کره همچنان دستخوش ناآرامی باقی خواهد ماند و ما قادر نخواهیم بود مسابقات جام جهانی فوتبال را بدون آرامش میزبانی کنیم. ژاپن که همراه با کره جنوبی میزبان مسابقات جام جهانی است، از خبر اعزام فرستاده‌ای به کره شمالی استقبال کرد. فرستاده ویژه کره جنوبی رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی کره جنوبی است که نقش مهمی را در طراحی مذاکرات بین دو کره ایفا کرده است. با این حال در داخل کره جنوبی احزاب اپوزیسیون دولت را به خاطر اعزام این فرستاده بدون مشورت و تایید پارلمان مورد انتقاد قرار دادند. احزاب اپوزیسیون در کره جنوبی به این دلیل نسبت به فرستاده ویژه دولت این کشور حساسیت دارند که او در سال گذشته از مقام وزارت اتحاد دو کره برکنار شد. احزاب اپوزیسیون در کره جنوبی مایل هستند دولت موضع سرسختانه را در قبال کره شمالی در پیش گیرد، موضعی هماهنگ با خواسته های آمریکا که اخیراً حکومت کره شمالی را همراه با ایران و عراق یکی از محورهای شرارت خوانده بود.
گلادیاتور این بار ناکام ماند. راسل کرو، هنرپیشه فیلم پولساز گلادیاتور، از مراسم اسکار امسال دست خالی رفت. اما در عوض یک ذهن زیبا، فیلمی که در آن نقش اول را بر عهده داشت، 4 اسکار از جمله اسکار بهترین فیلم سال را رو بود. جایزه اسکار هنرپیشه اول نصیب دنزل واشنگتن، هنرپیشه سیاه پوست شد. دنزل واشنگتن پس از سیدنی پواتیه تنها هنرپیشه سیاه پوستی است که عمو اسکار را در آغوش می‌گیرد. خود دنزل می‌گوید 40 سال است که پشت سر سیدنی می‌دوم. اسکار بهترین ستاره سینما نیز به دامن هال بری افتاد. فهیمه براتی از محل مراسم اعطای جایزه اسکار گزارش می‌دهد.
مراسم 74مین جوایز اسکار مانند روال هر ساله با شکوه فراوان و با شرکت هزاران نفر از معروف‌ترین سینماگران آمریکا و جهان در زیر درخشش نورافکن‌ها و در سایه مراقبت‌های گسترده حفاظتی آغاز گردید. محل برگزاری مراسم امسال به تالار تازه ساخته شده تئاتر کوداک منتقل شده بود. گنجایش این تالار 1500 صندلی کمتر از شراین آدیتوریوم است که گنجایشی بیش از 6000 نفر دارد و معمولاً مراسم اسکار در آن محل برگزار می‌شد. در مقابل تالار کوداک به سنت معمول به طول تمام راه از محل توقف لیموزین‌های حامل هنرپیشگان و سینماگران تا درگاه ورود به تالار فرش قرمزی گسترده بودند. این فرش که 170 فوت عرض داشت فراهم‌ترین فرشی است که تاکنون در مراسم اسکار گسترده شده است. مراسم با گفتار تام کروز آغاز گردید که پیرامون تأثیر سینما سخن گفت. او از فیلم آدیسه 2001 ساخته استنلی کوبریک یاد کرد که در 6 سالگی آن را دیده است. تام کروز گفت که پیش از هنرپیشه شدن قصد داشته است فضانورد بشود. پس از سخنان تام کروز، ووفی گولدبرگ، هنرپیشه سیاه‌پوست سینما که مجری مراسم بود، سوار بر یک صندلی معلق در فضا از بالا به آرامی وارد صحنه شد و اجرای مراسم را به عهده گرفت. پس از اعطای جایزه بهترین طراحی لباس به طراحان لباس برای فیلم مولن روش، ووفی گولدبرگ به عنوان یکی از بهترین دستاوردهای شهر نیویورک، وودی آلن کارگردان و هنرپیشه معروف را به حاضران معرفی کرد و تماشایان نیز به احترام او و دستاوردهایش در سینما به پا خواستند و دست زدن‌های ممتد از او سپاسگزاری کردند. او در بخشی از سخنان خود که حاضران را به خنده آورد گفت که 4 هفته پیش در دفتر مراسم اسکار تلفن کردند و او از تصور اینکه می‌خواهند جایزه‌ای را که به او داده‌اند پس بگیرند وحشت زده شده است. اما بعدن فکر کرده است که چون 66 ساله است و چند روز پیش از آن به یک گدا 50 سنت پول داده است، می‌خواهند به او جایزه انسانیت بدهند. زندباد ایتالیا شعاری بود که پیترو سکالیا که اصلاً ایتالیایی است، پس از برنده شدن جایزه بهترین ادیت کردن برای فیلم بلک هاستان سر داد. موسیقی که تمام طول برنامه را همراهی می‌کرد توسط جان ویلیامز، رهبر ارکستر فیلارمونیک لس آنجلس رهبری میشد که چندی پیش به مناسبت 70مین سالگرد زادروز او مراسمی با شرکت یویوما سرشناس‌ترین نوازنده ویولنسل در لس آنجلس برگزار شد. وپی گولدبرگ در معرفی فیلم گاسفورد پارک ساخته رابرت آلتمن که یکی از نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم بود گفت که در این فیلم 15 خدمتکار هستند که در کمال شگفتی تنها یکی از آنها سیاه پوست است. جایزه افتخاری اکادمی به سیدنی پواتیه هنرپیشه قدیمی هالیوود داده شد و تکه های کوتاهی از فیلم های او به نمایش گذاشته شد. هنگام حضور او بر صحنه تمام حاضران با کف زدن های پیوسته برخاستند و برخی اشک شوق ریختند. سیدنی پواتیه گفت او در 22 سالگی به هالیوود راه یافت که در آن هنگام با امروز که او 77 سال دارد بسیار متفاوت بود، به ویژه برای هنرپیشگان سیاه پوست. در حاشیه برنامه التون جان خواننده و آهنگساز به نام از فیلم آلیسه 2001 ساخته استنلی کوبریک به عنوان نقطه عطفی در دیگرگونی سینما یاد کرد. هالی بری که نخستین هنرپیشه سیاه‌پوست زن است که جایزه بهترین هنرپیشه زن را دریافت می‌کند، از شدت اشک شوق مدتی طولانی قادر به سخن گفتن نبود و بسیاری از حاضران را به اشک آورد.
This for every nameless, faceless woman of color that now has a chance because this door tonight has been opened.
جان نش، ریاضیدانی که فیلم A Beautiful Mind درباره زندگی اوست، به اتفاق همسرش در میان حاضران بودند. جایزه بهترین و بیشترین دستاورد در طول زندگی امسال به رابرت ردفورد تعلق گرفت که یکی از دستاوردهای بزرگ او ایجاد فستیوال استندنس است که فرصت‌های بسیاری برای فیلم‌های گمنام تهیه شده توسط کارگردانان ناشناس فراهم کرده و می‌کند. او گفت که بهترین دستاورد این جمع فراهم آوردن و پاسداری از آزادی بیان هنری است. فیلم‌های نقاشی متحرک بخش تازه‌ای بود که امسال به مجموعه مراسم اضافه شد و فیلم شرک در این بخش برنده جایزه شد. دنزل واشنگتن که برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد، از سیدنی پواتیه به عنوان پیشگام خود نام برد و از اینکه در یک شب همراه با او به دریافت جایزه نائل شده است، ابراز خوشنودی کرد.
40 years I've been chasing Sydney. They finally give it to me. What they give it to him the same night. I'll always be chasing you, Sydney. I'll always be following in your footsteps.
صدای دنزل واشنگتن را میشنیدیم، برنده اسکار بهترین هنرپیشه مرد. در اینجا جمشید زند، برنده هر ساله کارگردانی رادیو، برنده هر ساله اسکار کارگردانی رادیو، خبر می‌دهد که بخش پایانی گزارش‌های ویژه ما درباره سالی که گذشت آماده پخش است. شیرین فامیلی.
ایران در سالی که گذشت.
در سال گذشته مسئله تقسیم منابع بستر دریای خزر همچنان از کانونهای تنش‌زا در سیاست خارجی ایران بود. اوج این تنش‌ها زمانی پیش آمد که ناوهای جنگی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر مانع از فعالیت‌های اکتشاف هسته‌ای جمهوری آذربایجان شدند. همچنین اجلاس سران کشورهای ساحلی در سال گذشته برای چندمین بار به تعویق افتاد. دکتر چنگیز پهلوان، نویسنده و پژوهشگر، در تحلیل مناسبات ایران با کشورهای ساحلی دریای خزر می‌گوید:
این مسئله به هر حال تنظیم روابط حقوقی در دریای خزر، این مسئله هم هنوز باز مانده و آنچه که سیاست ایران هست در به هر حال میان همه کشورهای همسایه خلیج فارس پذیرفته نیست. روسیه سیاست مبهمی رو در این میان در پیش گرفته. ایران با آذربایجان، در واقع جمهوری آذربایجان، مسائلی پیدا کرده در مسئله تنظیم روابط حقوقی. همینطور قراردادهای دو جانبه‌ای بسته میشه بین مثلا روسیه و قزاقستان که اینها خارج از اراده ایران هست و با تمایل ایران صورت نمیگیره و به هر حال فعلا دو کشور هستن مانند ترکمنستان و ایران که نسبت به این مسائل حقوقی دریای خزر تردیدهای ابراز میکنن، ولی ما باید بدونیم که نگاه ایران به مسئله دریای خزر با ترکمنستان فرق داره. ترکمنستان فقط مقداری امتیاز میخواد، در حالی که ایران یک مسئله اصولی در مورد دریای خزر و به خصوص دو قراردادی که با اتحاد جماهیر شوروی داشته در اونجا به حال با اونها روبروست.
و اما از مرزهای آبی شمال ایران میگذریم و نگاهی میاندازیم به روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس. دکتر چنگیز پهلوان:
در محور خلیج فارس همینطوری به حال تحولات تازه‌ای صورت میگیرند، به خصوص در بحرین که یک پادشاهی اعلام شده و در قطر که احتمال دارد که همین وضع به وجود بیاید و مسئله عراق که به تدریج دارد اهمیت پیدا می کند و هنوز نگاه دقیقی در ایران نسبت به مسئله عراق تنظیم نشده، برای اینکه ایران متحدان بین المللی مناسبی نداره که بتوانه با اونها نسبت به مسئله عراق واکنش درست نشان بدهد.
همچنین در سالی که گذشت مناسبات سیاسی و فرهنگی ایران با اردن و مغرب گسترش یافت، در حالی که روابط با لیبی رو به سردی نهاد. علیرضا نوری‌زاده:
نگاهی بنابراین به روابط ایران با همسایگانش در خلیج فارس میکنیم، میبینیم حتی امارات متحده عربی که با عنوان کردن ادعاهای بی اساس خود در رابطه با سه جزیره تنب کوچک و بزرگ و ابو موسا یک مقدار روابط رو وارد یک مرحله پرسوء ظن کرد، اما برادر بزرگتر سعودی ها به دفعات گوش اماراتی ها رو کشیدن و در چندین نوبت حتی امیر عبدالله اعلام کرد عربستان سعودی مصالح ملی خودش رو در اسارت بعضی از مصالح کوچک بعضی از برادرانش قرار نخواهد داد. روابط با اردن، کشوری که به هر حال به عنوان پادشاهش، به عنوان یک دوستان پادشاه سابق ایران مورد لعن و نفرت و نفرین بود از جانب آیت الله خمینی و دیگر مقامات رژیم اسلامی، امروز به عنوان دوست جمهوری اسلامی هست. ملکه اردن، ملکه جدید اردن به ایران سفر کرد و قرار است که ملک عبدالله دوم پادشاه اردن به ایران سفر کند. همین وضع رو ما با مغرب داریم. روابط ایران با مغرب بسیار گسترده شده در همه زمینه‌ها. حضور ایران در عرصه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی در مغرب چشمگیر هست. کنفرانس‌های متعدد داشتن، حتی بخش ضد اصلاحات یا در واقع تندروها و رادیکال‌های نظام نیز به مغرب رفت و آمد دارن، حداقل حضورشون در کنفرانس‌ها و نشست‌های اسلامی دیده میشه. و در رابطه با تونس روابط به صورت طبیعی و عادی و رو به گسترش هست. با لیبی روابط یه مقدار سرد شد به خاطر اینکه آقای خاتمی آقای قذافی رو برای دومین بار دعوت نکرد، چون دعوتنامه‌ای که برای سران کشور اسلامی فرستاده شده بود در زمان آقای رفسنجانی توسط آقای خاتمی تکرار شد، منتها ایشون به جای فرستادن وزیر خارجه یکی از وزرای معاون وزارت رو فرستاد برای آقای قذافی و ایشون نیومد، چون متوجه شد که در ایران مسئله امام موسی صدر مطرح خواهد شد. امام موسی صدر دایی همسر آقای خاتمی است و ایشون تحت فشار بود از سوی خانواده که این مسئله رو با قذافی مطرح کنه که ایشون با امام موسی صدر چه کرده. اخیراً دوباره ما شاهد بودیم وزیر خارجه لیبی به ایران رفت، وزیر امنیت داخلی و دادگستری لیبی از ایران دیدار کرد و گفته میشه دو کشور در زمینه تولیدات صنایع موشکی باز همکاری رو با هم شروع کردند. از سوی دیگر در رابطه با عراق نیز باز در دوران آقای خاتمی گام‌های بزرگی برداشته شد برای تشنج‌زدایی که آخرین اون سفر آقای ناجی صدرالحدیثی به ایران بود.
اما در منطقه آسیای میانه که پس از پیدایش جمهوری‌های نوبنیاد، جمهوری اسلامی ایران امید فراوانی به بهره‌گیری از جغرافیای جدید سیاسی این حوزه بسته بود، در عمل تحول چشمگیری در مناسبات ایران با این جمهوری‌ها پدیدار نشد. دکتر چنگیز پهلوان:
روابط ایران با تاجیکستان در یک سال گذشته در واقع ادامه همان روابطی است که در چند سال اخیر به خصوص پس از تنظیم قرارداد صلح تاجیکستان به وقوع پیوسته بوده است. ایران در تنظیم قرارداد صلح تاجیکستان با روسیه نقش موثری رو ایفا کردند این یک واقعیته، ولی پس از اون ایران در واقع حضور گسترده‌ای در تاجیکستان نداره و این حضور در واقع در سطوح مختلفی به خصوص در همکاری‌های فرهنگی ادامه پیدا کرده. برنامه‌های بزرگ اقتصادی در تاجیکستان هنوز در واقع به اجرا گذاشته نشدن و حضور ایران در واقع در اونجا هم یک حضور خیلی گسترده‌ای نیست و مهم هستش که ایران در واقع بتواند نسبت به تاجیکستان یک نگاه بزرگی داشته باشد. این روابط بین در واقع وزرای خارجه دو کشور این ادامه داشته، وزیر خارجه ایران هم در اونجا بوده قبلا، بنابراین این ادامه دیدارها و ملاقاتها هستش، در حالی که روابط ایران با تاجیکستان باید بسیار گسترده تر و وسیع تر از اون که الان هست باشد.
دکتر چنگیز پهلوان معتقد است که در سال گذشته روابط ایران نه تنها با تاجیکستان بلکه با دیگر جمهوری‌های آسیای میانه نیز در سطح پایینی قرار داشت و در این زمینه به ویژه باید از روابط با ازبکستان یاد کرد.
رابطه ایران با ازبکستان از آغاز در واقع فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به این سو یک رابطه فوق‌العاده پیچیده‌ای بوده. این در آغاز این رابطه آمیخته با تنش بود، به تدریج آرام شد و این رابطه فعلا در سطح حداقل قرار داره و حتی در واقع دیدار شهروندان دو کشور از همدیگه به راحتی صورت نمیگیره. سیاست‌های آقای کریموف فوق‌العاده نسبت به ایران سیاست‌های بسته است. این در یک سال گذشته هم ادامه پیدا کرده و در یک کلام میتوان گفتش که ما روابطی با ازبکستان در همون چه عرض کردم در یک سطح بسیار پایینی داریم، در حالی که این روابط خیلی میتوانست گسترده تر بشود. تنها رابطه‌ای که ما به هر حال در سطح عادی ادامه داده ایم با کشور ترکمنستان هست، در محور آسیای مرکزی الان البته عرض میکنم، هم مرزی با ایران هست، همین که قرار بوده به هر حال راهن ایران به اشخابات به راه بیفته، این رو در واقع چند سال پیش افتتاح کردن، ولی این راهن هنوز به اجرا گذاشته نشده در هر دو سوی مرز، در حالی که این راهن اگر بتواند به واقعیت بپیوندد، یعنی به کار بیفتد، در واقع باید بتواند آسیای مرکزی رو به خلیج فارس متصل بکند و این محور مهم ارتباطی در منطقه خواهد بود و متاسفانه این امر بزرگ هنوز یک صورت واقعی پیدا نکرده است.
یک کتاب، یک نویسنده. بررسی آثار تازه و گفتگو با نویسندگان، مؤلفان و صاحب نظران در امر کتاب.
این پدیده در واقع پدیده بسیار مثبت و تازه‌ایه که ما بعد از انقلاب در بین بسیاری از نویسنده‌های ایرانی اینو می‌بینیم که به بازخوانی تازه‌ای از تاریخ ایران پرداختن.
قصه نویسی کهن ما به هر حال ما داستان خیر و شر داریم، این خوب بودن و بد بودن و مبارزه، این چلنج بین خوبی و بدی و پیروزی خوبی به بدی اینقدر نفوذ پیدا کرده در قصه نویسی همین امروز.
بنابراین میتونه قانون وضع کنه یا میتونه دی رو انتخاب کنه و اینها رو بشینن قانون وضع کن. وضع قانون خودش به نوعی کاریزما متکیه، ولی اینجا کاریزما دیگه کاریزمای خرد شهرونده.
سالها بود که فکر میکردم وضعیت زبان و واژه و ادبیات ایران اجازه تنوع در نامگذاری رو خیلی به مردم بود، در حالی که مردم
در داستان نویسی امروز مباحث گوناگونی داریم دیگه جهان داستان سیاه سیاه یا سفید سفید نیست، بحث عدم قطعیت مطرحه.
وقتی که حکومتی یا یک دوره‌ای به فرهنگ یک تمدنی کمک میکنه که یک نوع نوآوری هایی و ابتکاراتی و پیشرفت هایی درش ملحوظ باشه.
یک کتاب، یک نویسنده. دوشنبه ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
در ادامه برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتار اقتصادی روز از دکتر فریدون خاوند. بخش دیگری از یک برنامه ویژه اروپای آزاد، آزادی، برنامه نوروز در زنگبار، ساخته علی عطار، خبرنگار ایرانی که خود به زنگبار رفته است. زنگبار با اکثریت آفرو شیرازی ها یا آفریقایی های شیرازی، اما پیش از آن بکتاش خمسه‌پور با تازه ترین خبرها.
موشه کاتساف رئیس جمهوری اسرائیل میگوید طرح پیشنهادی عربستان سعودی که قرار است در اجلاس رهبران عرب در هفته جاری مورد بحث و بررسی قرار گیرد میتواند پایه‌ای برای گفتگوهای صلح خاورمیانه باشد. در مصاحبه‌ای که روز دوشنبه در نشریه المجله چاپ عربستان سعودی انتشار یافت، موشه کاتساف از رهبران عرب خواسته است در اجلاس بیروت طرح عربستان سعودی را به تایید برسانند. اجلاس رهبران عرب روز چهارشنبه در بیروت آغاز به کار می‌کند. بر اساس طرح پیشنهادی عربستان سعودی، اسرائیل از اراضی که در جنگ سال 1967 به تصرف درآورد خارج خواهد شد و در ازای آن ممالک عرب با اسرائیل صلح خواهند کرد. در همین حال 4 تانک و 1 بلدوزر ارتش اسرائیل روز دوشنبه داخل منطقه‌ای تحت اداره تشکیلات خودگردان فلسطین در شرق بیت لحم شدند و موجب وقوع درگیری‌های مسلحانه گردیدند. این تهاجمات در حالی صورت گرفته است که رؤسای امنیتی اسرائیلی‌ها و فلسطینیان خود را برای دوره پنجم مذاکرات به میانجیگری آنتونی زینی فرستاده ایالات متحده آماده می‌کردند. در بخارست یک مقام ارشد ایالات متحده روز دوشنبه گفت که واشنگتن جویای قوی‌ترین گسترش ممکن برای ناتو در اجلاس ماه نوامبر آن سازمان است. پیشاپیش اجلاس ماه نوامبر ناتو در پراگ، نخست وزیران 10 کشور اروپای شرقی در پایتخت رومانی گرد هم آمدند تا بخت عضویت کشورشان را در ناتو مورد بحث و بررسی قرار دهند. ریچارد آرمیتاژ، معاون وزیر خارجه ایالات متحده، گسترش قوی ناتو در اجلاس پراگ را به دنبال دیدار با ایدریان ناستازه، نخست وزیر رومانی، خواستار شد. گروهی از سربازان بریتانیا روز دوشنبه برای آغاز مأموریت خود علیه بقایای قوای القاعده و طالبان وارد افغانستان شدند. وزارت دفاع بریتانیا تایید کرده است که حدود 100 سرباز بریتانیا به فرودگاه بگرام در نزدیکی کابل انتقال یافتند. بریتانیا در نظر دارد 1600 سرباز دیگر که در کنار نیروهای ایالات متحده به انجام وظیفه خواهند پرداخت به افغانستان اعزام کند. در همین حال یک سخنگوی نظامی ایالات متحده میگوید نیروهای ائتلاف ضد تروریسم برخی اسلحه های به دست آمده از قوای طالبان و القاعده را به دولت موقت افغانستان تحویل دادند. سرگرد برایان هیلفرتی روز دوشنبه گفت که در پی تکمیل عملیات آناکوندا در هفته گذشته نیروهای ائتلاف مقادیر عظیمی از اسلحه و مهمات در منطقه شاهکوت در استان شرقی پکتیا کشف کردند. سخنگوی نظامی ایالات متحده گفت در حالی که برخی مقادیر اسلحه های به دست آمده نابود شده یا به کارشناسان اطلاعاتی تحویل داده شدند، مقادیری از سلاح ها و وسایل کشف شده در اختیار دولت موقت افغانستان قرار گرفته است. به افزود اگر سلاح ها و مهمات خوبی پیدا شوند و از گونه‌ای باشند که دولت موقت افغانستان به آنها نیاز دارد، در اختیار دولت موقت قرار می گیرند. کره جنوبی و کره شمالی روز دوشنبه به طور مشترک اعلام کردند که یک فرستاده رئیس جمهوری کره جنوبی در تلاشی جهت از میان بردن تنش‌ها میان سئول و پیونگ‌یانگ هفته آینده به کره شمالی سفر خواهد کرد. یک سخنگوی رئیس جمهوری کره جنوبی گفت لیم دونگ وون، مشاور ویژه پرزیدنت کیم دای جونگ، در هفته نخست ماه آوریل به پیونگ‌یانگ سفر خواهد کرد. خبرگزاری کره شمالی این سفر را تایید کرده و گزارش داده است پیونگ‌یانگ و سئول وضعیت وخیمی که ملت کره با آن روبروست و مسائلی را که موجب نگرانی مشترک است مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد. اعلام سفر فرستاده رئیس جمهوری کره جنوبی به پیونگ‌یانگ با استقبال ژاپن و ایالات متحده روبرو شده است. در سئول هزاران پلیس ضد شورش با هجوم به کوی دانشگاهی صدها تن از کارگران را دستگیر و همزمان شرکت‌های برق اخراج کارگرانی را که یک ماه است در اعتصاب به سر می‌برند آغاز کردند. عملیات پلیس اندکی پس از نیمه شب یک شنبه به وقت محلی و هنگامی آغاز شد که حدود 3000 کارگر در دانشگاه یونسی برای اعتراض به طرح‌های جهت خصوصی سازی تأسیسات دولتی برق گرد هم آمدند. دست کم 10 تن در این درگیری‌ها زخمی شدند و به گفته پلیس 381 کارگر بازداشت گردیدند. در موجی بی سابقه از سوانح رانندگی در ایران مقامات پزشکی اعلام کردند در جریان تعطیلات در روز دوشنبه دست کم 122 تن کشته و بیش از 1800 تن زخمی شدند. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی در ایران اعلام کرده است در صبح و اوائل بعد از ظهر دوشنبه 933 سانحه رانندگی در ایران روی داده و افزوده است به 350 آمبولانس و بیش از 1000 پزشک جهت رویارویی با این بحران نیاز است. ایران با 200,000 سانحه رانندگی که هر سال حدود 15,000 کشته و 87,000 زخمی بر جای می‌گذارد، دارای یکی از بالاترین آمار سوانح رانندگی و تلفات ناشی از آن در جهان است.
بکتاش خمسه‌پور، تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو آزادی. شماره چشمگیری از ناظران پیش بینی می کنند که اقتصاد ایران در سال 1381 با تفاوت‌های اندک راه چند سال گذشته را ادامه خواهد داد. شماری دیگر بر این باورند که رویدادهای داخلی و خارجی میتواند بعضی از گرایش‌های منفی را در زمینه‌هایی چون تورم و بیکاری شدت بخشد. در گفتار اقتصادی امروز ما، فریدون خاوند نگاهی دارد به چشم‌اندازهای اقتصادی ایران در سال تازه خورشیدی.
روزنامه بنیان یکی از تازه‌ترین دستاوردهای مطبوعاتی گرایش‌های موسوم به اصلاح طلب جمهوری اسلامی در عنوان اصلی صفحه اقتصادی آخرین شماره پیش از تعطیلات نوروزی خود، تحول اقتصاد ایران را در سال تازه خورشیدی چنین پیش بینی می کند. در سال 81 معجزه اقتصادی رخ نخواهد داد. این عنوان و محتوای مقاله بیانگر باور شمار زیادی از ناظران داخلی و خارجی امور ایران است که با تکیه بر رویدادهای چند سال گذشته و رابطه قوا میان جناح‌های درون جمهوری اسلامی، ایستایی یا در بهترین حالت دگرگونی‌های نچندان مهم را محتمل‌ترین سناریو برای سال تازه می‌دانند. در عرصه اقتصادی این به آن معناست که در 1381 همچون چند سال گذشته، سرمایه ها روی آوردن به دلالی را بر فعالیت های تولیدی ترجیح خواهند داد. سرمایه گذاران خارجی جز در مواقع استثنایی همچنان به ایران پشت خواهند کرد. فرار سرمایه ها و مغز ها ادامه خواهد یافت. دست کم 400,000 نفر بیکار تازه بر سپاه بیکاران افزوده خواهد شد و نرخ بالای تورم بخش زیادتری از قدرت خرید را به ویژه در میان تنگ دست‌ترین قشرهای جامعه ایرانی خواهد بلید. کوتاه سخنان که بر پایه سناریوی مبتنی بر ایستایی، سال تازه خورشیدی در بر همان پاشنه خواهد چرخید و این تنها درآمدهای نفتی است که باز همچون گذشته به اقتصاد جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد سرش را از آب بیرون نگاه دارد، به ویژه که چشمانداز بازگشت رونق به اقتصادهای صنعتی و پیش از همه آمریکا دورنمای نسبتاً مناسبی را برای طلای سیاه ترسیم می کند. در این شرایط دولت از دامنه مانور کافی برخوردار خواهد بود تا به روال چند سال گذشته هم حساب‌های خارجی کشور را محتاطانه اداره کند و هم در داخل قشرهای برخوردار از رانت را راضی نگه دارد. پیشبینی هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادی باید متغیرهای بیشمار را در نظر بگیرد و به ناچار با اماها و چراها همراه باشد. تحولات اوضاع سیاسی و استراتژیک در منطقه و دگرگونی‌های صحنه سیاست داخلی طبعاً بر تحولات اقتصادی ایران تأثیر خواهد گذاشت. تداوم بن‌بست‌های نهادی و سیاسی و دور شدن چشم‌انداز اصلاحات بنیادی می‌تواند افزایش تنش‌ها را به یکی از محتمل‌ترین سناریوهای کشور بدل کند. 1381 در صحنه اشتغال بدون تردید گرایش‌های بسیار نگرانی‌آور چند سال گذشته را شدت خواهد بخشید. اگر به رغم پیش‌بینی‌های مساعد کنونی بازار نفت نیز زیر تأثیر جریان‌ها یا رویدادهای غافلگیر کننده بار دیگر گرفتار افت شود، شتابان‌تر شدن تورم و کندتر شدن فعالیت اقتصادی راه را بر اوجگیری باز هم بیشتر تنش در بازار کار ایران خواهد گشود.
گفتار اقتصادی روز را میشنیدین از دکتر فریدون خاوند. در اینجا بخش پایانی نوروز در زنگبار، رشته برنامه‌های ویژه ما. برنامه‌ای ساخته علی عطار، خبرنگار ایرانی، با همکاری بکتاش خمسه‌پور، از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. نوروز در زنگبار.
سفری رادیویی به زنگبار. گزارشی از علی عطار. پس از جنگ جهانی اول و پس از حضور فعال نیروهای انگلیسی در زنگبار، ساختار تشکیلات دولتی و صنعتی زنگبار تا حدی تغییر می‌یابد. انگلیسی‌ها تعدادی نیروی متخصص را از هند به زنگبار می‌آورند. با این نیروهای متخصص، حدود 150 خانواده پارسی، یعنی زرتشتیان ایرانی تبار مقیم هند نیز وارد زنگبار می‌شوند. پدران این پارسیان در قرن سوم هجری از ایران به گجرات هند کوچیده بودند و در آنجا دین باستانی خیش را تا امروز نگاه داشتند. معروفترین زرتشتی زنگباری خواننده مشهور راک فردی مرکوری است که چند سال پیش درگذشت.
هنگامی که سرگردان در یکی از خیابان‌های زنگبار به دنبال آدرسی می‌گردم، نام یک محل تاریخی که روی نقشه شهر به عنوان یک محل توریستی علامت گذاری شده است، توجهم را جلب می‌کند. آتشکده. از سال‌ها پیش می‌دانستم که فردی مرکوری، خواننده مشهور موسیقی راک، در زنگبار متولد شده است. پس آتشکده تنها میتواند آتشکده ای از زرتشتیان ایرانی هندی باشد. وقتی در مقابل در بسته آتشکده قرار میگیرم، دلم میگیرد. باغی بسیار بزرگ با چندین ساختمان، سرسبز و پر از گل و درخت. اما آرایش گیاهان داخل باغ که از شکاف در دیده میشوند، حکایت از متروک بودن آن دارد و کسی در را نمیگشاید. رئیس موزه های زنگبار به یاریم میشتابد. میگوید که تا چندی پیش تنها یک خانواده پارسی در زنگبار میزیستند. اما خود شک دارد که آیا آنها هنوز در زنگبار هستند و مرا به در خانه آنها میبرد، در مرکز شهر و در کنار اقیانوس. از طبقه سوم ساختمان پنجره ای گشوده می شود و خانمی که چهرهش به ایرانیان شباهت دارد به انگلیسی با لهجه هندی با رئیس موزه صحبت می کند و این آغاز آشنایی من با تنها خانواده پارسی زرتشتی زنگبار است. خانواده داروخانه ولا. این سه نفر تنها بازماندگان 150 خانواده پارسی هستند که در اوایل قرن بیستم از هند به اینجا آمدند. خودشان را معرفی می کنند. نام خانم خانواده پرویز است و نام مرد بومی. می گوید نام من به فارسی بهمن است و دخترشان داینا نام دارد.
My father came just after the First World War and he was employed in telegraph office.
پدر من پس از جنگ جهانی اول به زنگبار آمد و در اداره تلگراف سرگرم کار شد. من در سال 1929 میلادی در زنگبار زاده شدم و همسرم در سال 1937. پدر او در اداره سرشماری کار میکرد. پدر من در اداره تلگراف سرپرست بود و من خودم تا چندی پیش در آن اداره در بخش فنی کار میکردم.
And my father was supervisor. And I was working as a senior technician in cable and wire, post and telegraph.
سرانجام امکان دیدار از آتشکده خاموش فراهم می شود. میزبانان توضیح می دهند که اگر آتش روشن بود، به غیر زرتشتی امکان ورود به آتشکده داده نمی شد. دروازه که باز می شود، باغی بسیار بزرگ که نوع تزئین و درختکاری آن شبیه باغهای ایران است پدیدار می شود. در یک سوی آن سالن‌ها و اتاقهای بزرگی هستند با ایوانی در جلو آن مانند ایوانهای ایران. در همه اتاقها هنوز عکس‌های از شخصیت‌های گوناگون پارسی دیده می شود. همه پر از گرد و غبار. این اتاقها مراکز تجمع پارسی‌ها در روزهای جشن و مراسم مذهبی آنها بوده است. در پشت این ساختمان، ساختمانی بلندتر وجود دارد که در آن اتاق آتش قرار دارد و در اطراف این اتاق راه رویست طوری که امکان طواف و گردیدن به دور آتش فراهم می شود. کتاب‌های مذهبی بسیار و به خصوص اوستا هنوز در قفسه‌های پرگرد و غبار قرار دارند و همه به زبان گوجراتی. گویی زائران آتش کتاب را می گرفتند، می خواندند و بعد به زیارت آتش می رفتند. خانواده داروخانه ولا در پیش می روند و توضیح می دهند.
Either 70 or 71.
Well, I feel very sad because
این آتشکده از سال 1970 یا 71 میلادی بسته است.
بسیار غمگینیم، زیرا همیشه برای نیایش اینجا با هم بودیم و اکنون بسیار غمگینیم که همه رفتند و ما نمی توانیم برای نیایش اینجا بیاییم.
Now we feel very sad that everybody has left and we cannot come here for our affairs.
در معبد گشوده می شود. مجمر بزرگی از نقره در وسط اتاق قرار دارد که ساخته آلمان است. هنوز خاکستر آتش در آن و انبوری بر رویش قرار دارد. دیوارهای اتاق همه پر از تارنکبود و همه جا پر از گرد و غبار. پرویز به سخن می آید.
ما می تونیم به شما به دیده یک پارسی نگاه کنیم. چنین احساسی داریم.
در کنار ساختمان معبد پله‌های چوبی حیاط را به آپارتمانی متصل می‌کنند که محل زندگی موبد بوده است. این آتشکده با کمک‌های مالی پارسی‌های کشورهای مختلف ساخته شده است تا مراسم دینی پارسیان زنگبار در آن انجام شود. اما وقتی که پس از انقلاب 1964 بسیاری از پارسیان جزیره زنگبار را ترک می‌کنند، موبد نیز چند سال بعد تصمیم به مهاجرت می‌گیرد و پس از او فرد دیگری اجازه روشن کردن آتش را ندارد.
About 30, 31 years.
Now it's
our priest has left.
Yeah.
حدود 30 سال پیش موبد از اینجا رفت و از آن زمان دیگر این آتشکده مقدس نیست، زیرا آتش در آن برافروخته نیست. ما نمیتونیم آتش رو روشن کنیم، تنها یک موبد میتونه آتش رو برافروزه.
از دیدگاه من احساس میکنم چون این آتش مستقیم از ایران آورده شده بود، درسته اینطوره؟
شاید، نمیدونم.
در حال این چیزی هست که ما احساس میکنیم، از این رو که آتش اگه خاموش بشه فکر نمیکنم در آتش کرده همینجوری بتونه آدم اون رو دوباره روشن کنه. باید آتش رو از آتش کرده دیگری آورد و اون رو در اونجا نشاند.
از هند؟
بله از هند، این راهش هست و باید این گونه باشه، از هند باید آورده شود.
From India.
پس از خاموشی آتشکده، سه خانواده باقی مانده در زنگبار مراسم دینی خود را در خانه انجام می‌دهند. اما دو خانواده دیگر نیز، یکی در سال 1991 و دیگری در سال 1995 میلادی، زنگبار را ترک می‌کنند و از آن زمان خانواده داروخانه‌وله مراسم خود را به تنهایی و بدون حضور همکیشان خود انجام می‌دهند.
If we want, we do. We have a small urn in which we can make fire, but it's not necessary that every time we pray.
اگر بخواهیم در خانه آتش روشن می‌کنیم. آتشدان کوچکی داریم و می‌تونیم در اون آتش بیافروزیم. ولی بیشتر وقت‌ها تنها دست و رویمون رو می‌شوییم، سرمون رو می‌پوشونیم و نیایش می‌کنیم. اما برای نمونه آیین صدره‌پوشی و کشتی بندی، یعنی مراسم پذیرش به دین زرتشت رو تنها یک موبد می‌تونه انجام بده. با این وجود اگر لازم بشه ما به هند می‌ریم تا این گونه آیین‌ها را اونجا به جا بیاریم. برای نمونه دخترم به هند رفت تا آیین کشتی بندی نوام رو اونجا انجام بده.
So last year from the United States she went to India and she got her daughter, you know, have the threat ceremony for my granddaughter.
اما مهمترین مراسم پارسیان نیز همچون ایرانیان مراسم نوروز و سال نو. یکی جمشید نوروز در اول ماه فروردین هنگام نوروز ایران و دیگری مراسم سال نو در آخر تابستان، یعنی روز 22 ماه اوت اول ماه شهریور و کمی دیرتر از مراسم نیروزی شیرازیان. این مراسم پارسی ها یک هفته به طول می انجامد. خاطراتی از روزهایی که آتشکده زنگبار هنوز روشن بود.
در روز سال نو و نوروز ما به اینجا می اومدیم و آتش مقدس رو بازدید و سپس همه با هم نیایش می کردیم. پس از آن همه خانم ها به حیاط می رفتن و در باغ خوراکای مخصوص می پختن و شام را آماده می کردند. شامگاه همه لباس های نو رنگارنگ می پوشیدیم و بعد هم شادی فراوان، بازی و موسیقی آغاز می شد. جمشید نوروز در 21 ماه مارس برگزار میشه. در جمشید نوروز هم ما جشن میگیریم و بعد به آتشکده میریم و نیایش میکنیم. سپس به دیدن همدیگه، به ویژه دیدن خیشان خود میریم. خوراکهای مخصوص میپزیم و شیرینیهای مخصوص درست میکنیم. در جمشید نوروز ما جشن داریم. جشن به گونه ای از آیینهای دینی ما گفته میشه. موبد هم میاد و ما به او پول میدیم و او برای ما آیین نیایش را انجام میده.
خانواده داروخانه‌وله می‌دانند که ریشه در ایران دارند ولی آنجا را هرگز ندیدند. یکی از آرزوهایشان مسافرت به ایران، آشنایی با ایرانیان و به ویژه دیدار با زرتشتیان است.
We sometimes see Iran shows on TV.
گاهی در تلویزیون فیلم هایی درباره ایران می‌بینیم و دوست داریم که زندگی در ایران را ببینیم. دلمان می‌خواهد از ایران دیدن کنیم، زیرا می‌خواهیم ویرانه‌های تخت جمشید را ببینیم، جایی که فرمانروایان پارسی ما.
ولی خب ما بیشتر به هند می‌رفتیم چون خویشاوندان ما در اونجا بودن. البته برخی از اونها درگذشتن و برخی هم به اروپا رفتن. با این وجود ما همچنان دوستانی در اونجا داریم و گاهی اوقات به اونجا می‌ریم، زیرا خویشاوندان ما اونجا هستند و در ایران خویشاوندی نداریم. با این همه ما دوست داریم از ایران دیدن کنیم و ببینیم آنجا چگونه است، زیرا ریشه ما در آنجاست.
But we would like to go and visit there sometimes and see what it was like because we originated from there.
تا به حال تنها چندین فرصت کوتاه برای خانواده داروخانه‌وله پیش آمده تا با ایرانیان چه در زنگبار و چه در اروپا برخورد داشته باشند. تأثیر این آشنایی‌ها پیوندهای چندین هزار ساله را دوباره زنده می‌کند.
بیشتر یک ایرانی از آمریکا اومده بود و حالا هم شما اینجا هستید. دوست داریم با اونها دیدار کنیم ولی بسیار به ندرت پیش میاد که افراد زیادی اینجا بیایند.
تنها چیزی که میتونیم بگوییم اینه که خداوند نگهدار مردم ایران باشه.
بله، همه زرتشتیان.
همه زرتشتیان.
ما دوست داریم بدونیم زندگی آنها در آنجا چگونه است. زیرا ما آنجا نبوده ایم و نمیدونیم. دوست داریم برایمان بازگو کنند زندگیشان آنجا چگونه است.
Because we haven't been there, so we don't know. We would like them to tell us how they live their life over there.
با همه دشواری‌ها و به خصوص تنهایی در جامعه زنگبار، تنها خانواده پارسی آنجا تصمیم گرفتند که برای همیشه در این جزیره بمانند. و در این نکته هم زن و هم شوهر هم زبان هستند.
India is very overpopulated and there are so many people and there are so many people whom we don't know also over there.
جمعیت هند بیش از حد افزایش یافته و اونجا جای شلوغی هست. ما در زنگبار زاده شدیم و گمان میکنم که در همین جا بمونیم.
زندگی در هند بسیار ناآرام و پردردسره، ولی در زنگبار ما آرامش داریم و از اون لذت میبریم. این گونه زندگی رو ما در هیچ کجای دیگه نمیتونیم داشته باشیم.
Life in India is very hectic, whereas here the life is very peaceful. So we enjoy this type of life we can't get anywhere else.
اگرچه زن و شوهر پارسی آرامش زنگبار را به شلوغی هند ترجیح می‌دهند، اما دختر آنها داینا تصمیم گرفته است به هر وسیله ممکن زنگبار را ترک کرده و نزد خواهر بزرگ خود به آمریکا مهاجرت نماید. پایان دیدار با خانواده داروخانه‌وله پایان سفر من به زنگبار نیز بود. سفری که از سالها پیش از آن که به واقعیت بپیوندد در کتابها آغاز شده بود. پژوهش در مورد نوروز مرا توسط دوستی از آسیای میانه به زنگبار برد. اینک در ایام نوروز همچنان به شیرازیانی می اندیشم که تا امروز نام آن را در سواحل آفریقا نگه داشتند. و چون پارسیان ریشه های خود را در ایران می جویند. نوروز که طی هزاره ها مردمان گوناگون را صرف نظر از وابستگی های قومی و مذهبی آنها به هم پیوند داده، مرا همچنان بران داشته است تا به جستجو در مورد نوروز در سرزمین های دیگر ادامه دهم.
نوروز در زنگبار با علی عطار، خبرنگار ایرانی. ساعت دوم برنامه ما نزدیک به پایان است. تا ساعت سوم برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی که با میزبانی امیر مصدق کاتوزیان و همچنان با کارگردانی جمشید زند و سردبیری ایرج گرگین آغاز می شود، همراه سیاوش اردلان، گلناز اسفندیاری، مینا بهارمست، ماه منیر رحیمی، شیرین فامیدی و دیگر همکارانم تا این ساعت خدا نگهدار. علیرضا طاهری.